وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه السلام صلواتی بر رحمت کنیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. موضوعی که با هم داریم گفتگو میکنیم، حقیقتش طمع کردم من به فهم شما عزیزان و ریسک کردم و امیدوارم انشاءالله سید الشهدا به من مدد کنه برای گفتن خالصانه و به شما برای شنیدن خالصانه. انشاءالله بحثی که داریم مطرح میکنیم آثار و تبعات سیاسی اجتماعی و کاربرد روزش بسیار پررنگه. منتها من در دهه اول ماه محرم به این مباحث این سطحش نمیپردازم. بحث ما سید الشهدا است انشالله، ولی امیدوارم اگر این بحث و خدا توفیق بده بتونم درست بیان کنم، به عزیزانی که اون رو نمیدونستن ماهیگیری یاد داده باشم، نه ماهی. منطق اعتبار سنجی تونسته باشم ارائه کرده باشم انشالله. عنوان بحث کدام حسین کدام کربلاست؟ چرا کدام حسین و کدام کربلا؟ ما یک حسین ابن علی صلوات الله علیه بیشتر در عالم نداریم، اما چون ارتباط ما با او از طریق روایت که دیشب توضیح دادم، الانم دوباره چند جمله ارائه میکنم اشاره میکنم، بسته به روایت ما تصویر ذهنی ما از سیدالشهدا متفاوت میشه. وقتی میگیم روایت یعنی اون جنبندی، اون ماجرا، اون نگاه کلی یک نفر به یک حادثه. میگه روایت شما از حاج قاسم سلیمانی چیه؟ میگه یک فرمانده بر قلوب، یک انسان راقی، یک سرباز ولی عصر که خدا به او توفیق داد توسط بدترین انسان روی زمین در عصر خودش کشته شد. خدا به ما هم روزی کنه که به مسیر او شهید بشیم انشالله. این روایت من از مسئله است. روایت یکی دیگه اینه که او رهبر مثلا تروریستای دولتی بود. راجب یادم زمین تا آسمون میتونه روایت متفاوت. این روایت منظور روایت حدیثی نیست. شما جستجو کنید کتابی در ایران خودمون ترجمه شده به اسم اقتصاد روایی، نه اقتصاد حدیثی، روایی به همین معنا که عرض میکنم. این یه بحث تخصصی اصلش در علوم ارتباطات در تاریخ نگاری، منم بر همین اصطلاحشو عوض نکردم، ولی کاملا به بحث ما مربوطه، مهمه و این تقریبا شاید پنجاهمین جلسه ای که من راجبش دارم صحبت میکنم تو فصل دومش. یه نیم فصل، فصل صفر و فصل یکش رو قبلا عرض کردم. خیلی موضوع مهمه. ما با سیدالشهدا چجوری ارتباط داریم؟ ما که ندیدیمش. ما از طریق روایتی که باور کردیم شده تصویر ذهنیمون با او ارتباط داریم. تصویر ذهنیمون یعنی چی؟ ما نمیدونیم چشم و ابروی او فداش بشم سیدالشهدا چه شکلیه، اما هممون با او احساس قرابت و آشنایی، یه نزدیکی، بلکه اگر گزافه گویی نباشه یه دوستی میداریم. حبیب ماست، عشق ماست. ما که ندیدیمش، ما که چهره او رو ندیدیم که. یه تصویری ولی از او در ذهنمون هست. اولا من همین اول کار عرض کنم تصویری که از او در ذهن ما هست حسین ابن علیه، ولی حسین ابن علی نیست. تصویر درسته رو فعلا دارم میگم. مثل چی؟ این مثال به ذهنم رسید، شاید مثال خوبیه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که ما او رو نمیتونیم بشناسیم چه برسه به سید الشهدا رو. مثلا کنگره علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگیرن، بعد یه تمری چاپ میکنن. این یه تمر، یه کاغذ کوچولو لاغلاقی، این چه نسبتی با علامه طباطبایی داره؟ این هم علامه طباطبایی هست، چون نگاه میکنی که علامه طباطباییه، هم علامه طباطبایی نیست. این یه کاغذه که انقدری جیزقیلیه، این علامه طباطبایی نی. تصویر ما اگر تصویر درستی باشه از سید الشهدا، نسبتش مثلا حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، این تمر کوچولوه با علامه طباطباییه، یه تصویرکی ما از سید الشهدا در ذهنمون داریم. و خدا روزی کنه که انشالله معرفت به او پیدا کنیم. معرفت داریم و نداریم، انشالله قیامت بشه حقیقت برزخی او رو ببینیم، که تازه بازم حقیقت خودش نیست. اونجا شما نگاه میکنید روایت حداس الحسین همتون شنیدین، در بهشت وازه، میگن آقایون بفرمایید شام حاضره، یه عده دور سید الشهدا نشستن محون، همچین محو او هستن که اصلا نمیشنون، میگن برید بهشت. بهشتی که همه برایش زجه میزنن، اینا یه چیزی در او میبینن که رشک بهشته، به بهش کار ندارن، او رو نگاه، او رو تماشا میکنه. تصویر ما، تصویر ذهنی ما که حاصل روایت ماست، اگر درست باشه پشیزیه، ارزنکیه در برابر عظمت دریای سید الشهدا. خب ما اگر گرفتار میشیم، متوسل میشیم، ما اگر به او پناه میبریم، هر جا گیر میافتیم، بابا ننمونو تو خاک میخوایم بذاریم، این حسین جان به تو پناهندش کردیم، این مال تصویر ماست. آیا در جهان اسلام مسلمین که اکثریت مطلق عوام مردم مسلمان دوست دارن به صورت کلی سید الشهدا رو، آیا اونا هم اینجوری به او پناهنده میشن؟ نه خیر نمیشن. چرا پناهنده نمیشن؟ برای که تصویر ذهنی اونا رو توضیح خواهم داد، بی انصاف هایی به جای رسوندن که ارزش این که بخواد به او تکیه کنه رو نداره دیگه. او که با حقیقت موضوع طرف نیست. بذارید من دوستا مثال بزنم. امشب من روزیم اسم امام حسن رو ببرم در مجلس. یکی از کارهایی که معاویه میکرد تغییر تصویر امیرالمومنین و اهل بیت بود دیگه، روشنه. قصه های زیادی شما شنیدی. من اگه بخوام اینا رو بگم کل دهه میره، فقط بگم معاویه برای مخدوش کردن چهره اهل بیت چه کرده. یه کاری میکرد با مردم شام که اینا رگشون ورم کنه، چارتری بیلیت بگیرن، شطور دولوکس بیان مدینه، فوش به امام حسن بدن. آخه آدم مثلا فرض کن نسبت به یکی دشمنم میشه، تهش اینه که یه کامنت بذاره، حال نداره که سفر کنه 1000 کیلومتر بره چیز. ببین چقدر تحریک میکرد، این چه تصویر تو ذهن اینا بود. میگه فوشادم اومدم مدینه، گفتم برم من یه دو تا فوش بدم. تو ذهنش چیه؟ نعوذ بالله تو ذهنش اینه که امام حسن دشمن اسلامه دیگه. اومدم نزدیک مسجد پیغمبر، دیدم یه جایی یه گله، جمعیت شلوغ پلوغه، یکم اون وسط همه با او حرف میخوام بزنن. مردم مدینه نامرد بودن، میدونستن که امام حسن رو کار نداشته باشن، ولی اگه برن رو بزنن حضرت پول میده. دورش همیشه شلوغ بود، ولی اون روزی که تابوتش تیر زدن کسی اعتراض نکرد. میگیدم دوروبر شلوغه، گفتم آقا این کیه؟ گفتن حسن ابن علی. گفتم اه، این هنو اینجا محبوبه. جمعیت رو زدم کنار، گفتم انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی؟ میگه لبخندی به من زد، حضرت فرمود که و پسر ابو طالب که نیست که، نوه ابو طالب. فرمود ابی ابنه، بابام پسر ابو طالب. میگه یه فحش به خودش دادم، یه فحشم به امیرالمومنین. اما انگار نشنید، انگار که نشنید. فرمود که باربندیل مثلا داری، از سفر اومدی، دست منو گرفت، گفت ما رسممون اینه مهمون بیاد تو مدینه خونه من مهمانه تا وقتی بخواد بره. میگه همچین دست منو گرم گرفت با هم حرکت کردیم، گفت مهمون خودم ای تا بخوای از مدینه بریم. این آدم یه لحظه دچار چی میشه؟ تضاد تصویر میشه. بالاخره اونی که تو ذهن ما بود این همه من بیادبی که این من نمیشناسه، دست من رو گرفت و مهمان خودمی، هتل نمیخواد بری، مهمون خودمی، هر چی بخوای هست در خدمتی. اصلا انگار نشنید، انگار شک کردم شنید من فوش دادم یا نه. میگه داشتیم برمیگشتیم سرمو پایین انداخته بودم به خودم که رجوع کردم، دیدم محبوب تر از امام حسن تو ذهن من نیست. خود ائمه پروردگار اصلاح تصویرن. اصلا جهاد اهل بیت که جاهدتم فی الله حق جهاده، جهاد رو اصلاح تصویره. این تصویر مهمه. تصویر ما رو چه کسی میسازه؟ تصویر شما رو عمدتاً رسانه میسازه، منبری میسازه، روزخون میسازه، شاعر میسازه، فیلم و سریال میسازه، بنگاه‌های خبرپراکنی میسازه. خیلی حساسه. بله آقا، هنر بنگاه‌های خبرپراکنی میتونه این باشه که امام حسن رو تو ذهن یه نفر دشمن خدا جلوه بده. میشه. اینقدر که دروغ در این رسانه‌ها گفته میشه، حتی متاسفانه تو خیلی از رسانه‌های داخلی ما، خیلی باید آدم دقت کنه. این نمونه اول. نمونه دوم، امروز تو جهان اسلام یه کشوری هست وایستاده پای کار. آقا یه وقتی آدم مثلا یه شعاری میده یا لایتنا کننا مگ، بعد میگن خب کاشن یا لایتنا کننا مگ 10,000 تومان برای هیئت بده، میگن بعدن من باید شبا کنم الان بعد ساعت 12 دیگه، حالا جون که دیگه هیچ. کسی که جون بده، آقا آدمایی که پدرن یا مادرن اینو تایید میکنن، آدم پدر باشه یا مادر باشه میگه همه عالم و حاضرم فدا کنم، فدای سر پسرم، فدای سر دخترم. پدر مادر اینطوری میگه همه عالم فدای سر بچه‌م. حالا چی میشه یه نفر به یه جایی برسه که بچه‌شو بخواد فدا کنه؟ با پول؟ مثلا این ارزش داره؟ تو این فلسطین آدمایی هستن 7 بچه کشته شده دارن، شهید دارن. شوخی مگه؟ نمونه داریم، این کشته شده، این شهید هنوز 40مش نشده بعدی کشته شده، این هنوز 40مش نشده بعدی کشته شده 6 تا. بعد به دوماده گفته نوبت تو، به بچه برادر گفته بعدش دیگه تو باید بری. آدمی که اینجوری بچهش کشته میشه یه اعتقادی داره ها، ولی تو اونجا پرچم امام حسین سر دست نیست. من وقتی میبینم یکی حاضره در راه آرمانش، اونم قدس شریف بیت المقدس که پاره تن اسلامه، انگار حرم امام رضا رو صهیونیست‌ها اشغال کنن، انگار کعبه رو صهیونیست‌ها اشغال کنن. بیت المقدس خانه خدا و خانه ماست، مال ماست. حالا بقیه دینداران توش عبادت کنن ما حرفی نداریم. دیدید حرم امام رضا از دین دیگه هم بیاد، 40 اسقف مسیحی هم بیاد ما احترام میکنیم، اما نمیتونه تصرف کنه که. خب این آدم داره جون میده، بلکه بالاتر 5 تا بچه‌شو داره میفرسه کشته بشه. این آدم یه اعتقادی داره دیگه، شک نیست. چرا پرچم امام حسین اونجا سر دست نیست؟ امروز چرا محور اتحاد جهان اسلام به صورت عملی به جز موارد خیلی 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 استثنایی امام حسین سر دست نیست؟ چرا؟ چرا وقتی یه جوان فلسطینی گیر میفته بین اسرائیلیا، در اکثر مواقع آدمی که رفته عملیات استشهادی بکنه، شوخیه مگه؟ چرا اون لحظه ای که تو محاصره است نمیدونه باید به امام حسین متوسل بشه؟ این به خاطر تصویر ذهنشه. آدمی که انقدر مرد بوده پای جونش وایساده، این بنده خدا مستضعفه. ما خیلی دلمون اگر میخواد به فلسطینیا کمک کنیم به عنوان نمونه، به جهان اسلام کمک کنیم به عنوان نمونه، اول باید حسین ابن علی رو درست روایت کنیم. همون جور که اسمش میاد خون تو رگهای ما حرکت میکنه، امام حسین سلام الله علیه این ظرفیت رو داره که برای جهان، نه برای شیعه و سنی فقط، الگو باشه. الان این غربی ها رو نگاه کنید، آدم همه جاش میسوزه، دم غیرتشون گرم، که از یه شخصیت موهوم با یه فیلم با یه سریال. شما چقدر بعید میدونم تو این جمع یه نفر باشه فیلمی ندیده باشه که نه دوبله شده نه زیرنویس داره. چرا شما نگاه میکنین؟ اثر هنری یه زیبایی وجودی داره که زبان مشترک انسان هاست. و چی داره میگه؟ یه اسپایدرمن، اینه من بتمن، یه کوفتی اونجا خیالی میشه قهرمان. من این مثال زیاد میزنم، یه بچه خواهری دارم، میگه به من نگید تاها، چند سال پیش به من بگید مکوین. مکوین که ادایی؟ میگه یه ماشین سرعت داره. من دیدم اون طرف یه انیمیشن ساخته، ذهن یه بچه شیعه رو برده به این سمت که آرمانش اینه که من مکوینم. ای خاک بر سر کاشانی و امثال کاشانی، که ما یه ابر انسان داریم که ظرفیت داره نه تو شیعه و سنی، تو جهان بشریت بگیم آقا ما یه قهرمان داریم. اصلا تو تخیل شما هم شبیهش نیست، نیست اینطور واقعا. مرزهای حماسه، مرزهای انسانیت، مرزهای زیبایی در رفتار، مرزهای مهربانی رو جابجا کرده، اصلا تعاریف رو تغییر داده. بعد ما هیچ درونگرا دور خودمون، تازه گاهی این هیئت با اون هیئت هم سقلمه میزنن، دعوا میکنن. بابا جان شما باید تصویر او رو، او هست، او یک شخصیت حقیقیه، موجود حیه، شهیده، بلکه آقای شهیدانه، اینو باید به دنیا معرفی کنی. ما حتی به اون فلسطینیه که حاضر جون بده، دیگه این خودش علامت صدق عمله، کسی که حاضر جون بده صدق داره در رفتارش، هنوز ارزش نداشتیم به اون معرفی کنیم. وقتی تصویر سید الشهدا در جهان اسلام یک تصویر مخدوش پرخطاست، محور وحدت جهان اسلام به هم میخوره، همه چیزمون به هم میخوره. حالا من مثال بزنم شما ببینید، یه صلوات بر رحمت کنید. از نظر من 2% یا 3% در جهان اسلام اینا تصویرساز بقیه‌ن. اینا تصمیم میگیرن بقیه چی و چجوری ببینن. در جهان غیر شیعه، مسلمین غیر شیعه، یه 2% اینا محصول اصحاب حدیث و ابن تیمیه ها و برو عقبتر بنی امیه ها و یزید و معاویه و اینان. متاسفانه حسینی که اینها دوست دارن و 98% جهان اسلام، حالا شما یه اندکی شازی نادری رو بذار کنار، اونا تصمیم گرفتن اینا امام حسین رو چجوری ببین. اینجوری هم مدیریت میکنن که عرض میکنن، میگن آقا ببین شما یه بابا بزرگی داری یه روزی ربا خورده که اینو نمیای سر دست بگیری هی اعلام کنی. میگه خدا رحمت، یه دفعه اشتباه کرد توبه کرده، ولش کن، خدا رحمت، خدا هم انواتو بیامرزه، کشش نمیدی که با هر بری خواستگاری بگی. و البته ما یه پدر بزرگ رباخاری هم داشتیم، با یکی بری مسافرت تو هواپیما مثلا هم سفر بشی بگی در ضمن یه بابا بزرگ رباخاری هم داشتم، نمی کنی دیگه. شما وقتی یه همچین فاجعه ایه یا توبه کردی ولش کن. نگاه جهان اسلام امروز به اصحاب پیغمبر با اون تعریف خاصی نه. آقا اگه اینا اشتباهی هم کردن دیگه، حالا خدا همه رو میبخشه، کار به این کارا نداشته، و چی کار داریم آقا به زندگی خودت برس. تلک امتون قد خلت، گذشته آقا ولش کن، زندگی تو بکن، ما همه رو دوست داریم. علی رضی الله تعالی عنه با معاویه رضی الله عنه جنگیدن و معاویه رضی الله عنه عمار رضی الله عنه رو هم کشت و خدا همشون هم رحمت کنه. وقتی شما میخواین اینطوری نگاه کنی، مجبوری بگی در بررسی را ببند، پرونده رو سر دست نگیر. خب تا اینجا شالا کار ندارم من. مرحله بعدش اینه، یه حسینی پیدا شده که این نوه پیغمبر ماست، قربونش بریم، مخلص شم هستیم، خدا رحمتش کنه. این حسین تو اون تصویر اینا این شکلیه که من عرض میکنم. یه چند دقیقه از امام زمان عذرخواهی میکنم، شما ببینید که همین اطراف ما چه فاجعه ایه. بازم دمشون گرم که دم نمیزنم، میگم دوست داری مخلصیم ولش کن حرف نزنی، ولی دیگه نمیتونه الگو باشه، ولی نمیتونه آرمان باشه، نمیشه بهش افتخار کرد، نمیشه بهش پناه برد. برای اکثریت دارم عرض میکنم، کلا شما هر تحلیلی میکنی یه درصد محدودی اونا رو میذاری کنار، کار ندارن. اصلا امروز در جهان اسلام روز عاشوراش هم روز حزن نیست، چه برسه باقیش. میگن چیه موضوع؟ میگه آقا ببین بین اصحاب اختلافاتی بود، علی ابن ابی طالب میگفت من باید حاکم بشم، تو این دعواهای اتفاقاتی افتاد، این چون دلش میخواست حاکم بشه. زندگی ابو موسی اشعری اینجوری تحلیل کرده، میگه زندگی در مدینه رو ترجیح نداد کنار پیغمبر در مدینه تو رسول باشه، پشد اومد کوفه. یه عده تو کوفه روافضی بودن که اینا خلاصه ادعا میکردن، گندگویی میکردن، بعد به زنگا که میرسید کارو در نمی آوردن بلکه جاخالی میدادن. علی ابن ابی طالب رو چیکارش کردن؟ آخر ترور شد توسط همین کوفیا، همین طرفدار خودش کشته شد. حسن ولی اونطوری نبود، از امام زمان عذرخواهی میکنم، این دنبال دنیا نبود، دید درگیری میشه گفت من نمیخوام خون بریزیم، حکومت داد با معاویه رفت به عبادتش پرداخت، یادش گرامی و راهش پر رهروبا. اما حسین مثل باباش بود. دارم من کتابایی که هست که دیروز یک شو بردم، صدها کتاب بلکه هزاران کتاب، صدها مقاله، نمایشنامه، فیلم، همه این فضاست. اما حسین هم دلش حکومت میخواست. آدمی که دلش حکومت میخواد، آدمی که دلش یه چیزی رو میخواد زود باور میکنه. دیدی آقا بورس رو داغ میکردن، منم دلم میخواست یهو تو دو روز 600% روش رشد کنه، میگفتم چی بخرم، میگفت بخا فلان رو بخر، منم میخریدم با مغز میخورد زمین. آدم از سوراخ طمعش گزیده میشه دیگه، نستجیر بالله. گفتن این چون حکومت میخواست، کوفیا گفتن آقا بیا اینجا 100,000 تا لشکر داری، اینجا تمامه. با اینکه میشست دو تا چهار تا میکرد، میدونست که زورش به بنی امیه نمیرسه، رو اون طمع رفت کوفه. داشت میرفت سمت کوفه، خبر شهادت مسلمو شنید، ولی گفت حالا کوفیا من برم هوا منو دارن. رفت جلو، محاصره شد توسط هور، بعد محاصره شد توسط عمر اسد. گفت کوفیا خدعه کردن، همون جور که باباش و داداشش خدعه کردن. گفت حالا چیکار کنم؟ گفت آقا منو بذارید برم پیش امیرالمؤمنین، ان اضع یدی فی ید امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه، بذارید من برم دستام بذارم تو دست امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بیعت کنم. گفتن نخی نمیشه. عبیدالله پیغام داد نخی نمیشه، میترسیم از دستمون فرار کنی، اینجا گیر افتادی، باید اجازه دست و پاتو ببندیم عین اسیر ببریم. اونم گفت من عمرن، من که دست تن به اسارت نمیدم، حیات من نزله، به خاطر اینو کشته شد. حیات من نزله اینه اونجا دستمو نبندین، وگرنه من حرفی نبود برم با یزید ببندم. شما رو به خدا این تصویر، نستجیر بالله، این تصویر میتونه الگو باشه. کلی تازه آقایی میکنن که میگن ما دوست داریم و ولش کن، راجع به گذشته حرف نزن. عجیب اینه که ماها هم تلاش نمی کنیم، یعنی همچین احساس وظیفه‌ای در ما نیست که ما میخوایم تو جهان اسلام صحبت کنیم. ما یه ابر انسان داریم، زیبایی به تمام معنا، زیبایی خود، زیبایی خود، حقیقت خود، حکمت، و اینو بریم معرفی کنیم تو جهان اسلام. بنده های خدا میگن آقا نفع پیغمبره دیگه، خدا رحمتش کنه، ولش کنید، ما به گذشته بر نمیگریم. خب در گذشته بر نمیگریم یعنی فوقش اینه که نقد نمی کنی، اما دیگه الگوت نیست. ما ملت امام حسینیم دیگه توش در نمیاد. ما ملت امام حسینیم یعنی چی؟ یعنی ما ملت نستجیر بالله تمکاریم. ما ملت امام حسینیم یعنی چی؟ یعنی ما ملت اون شخصی هستیم که اگر همه عالم پا رو حق بذارن، رشوه بگیرن، اون استقامت داره ایستاده. ملائکه میان میگن آقا آسمون قلقل شده، کوتاه بیا، میگه ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. ما ملت امام حسینیم اینه، نمون. ما ملت امام حسینیم صدرزاده و حججی و قاسم سلیمانی درست میکنه. اون نگاه چی میخواد درست کنه؟ بازم دمش گرم که میره جلو اسرائیل کشته میشه. هیچی. خب اگه عرضه داشتیم ما که این تصویر که برای یک سنی و حتی یه مسیحی و حتی یه یهودی کاری نداره امام حسین حقیقی رو دوست داشته باشه، هیچ لازم نیست تغییر مذهب بده. انصافا سید الشهدا با اون حقیقتی که داره، با اون عظمتی که داره، این ظرفیت رو نداره؟ خاک بر فرق من و تمثیل من از امام زمان عذر میخوام. بعضی قیاسا همش عذرخواهی میخوان. قد اسپایدرمن نیست؟ پناه بر خدا از این که ما در لاک خودمون فقط فرو بریم. قیامت میگن آقا نشنیدی صدای هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله؟ و یه حرم اون حرمی بود که به غارت بردن، یه حرم هم این شخصیتشه که او توان داشته نسلن در نسل و سر دست بگیرنش، با اینا حرکت کنه، دمار از مستکبرین در بیاره، عدل گستری کنه، جهان اسلام بلکه جهان ادیان توحیدی رو بگه عین بقیت اللهی که پسر این حسین ابن علیه. ولی الان چی؟ الان اصلا حرفش رو نمیزنه، چون شناختی نداره، چون شناختش ناقصه، چون تصویرش کاریکاتوریه، چون تصویرش دون شأن سید الشهداست. بعد ما اینجا نشستیم کاش که ما بودیم کربلا کمکت میکردیم. آقا همین الان باز کمک کرد، اونم انشالله خدا قبول کنه ما رو جزو یاران سید الشهدا قرار بده. چقدر ائمه تلاش کردن برای اینکه این تصویر اصلاح بشه. اینی که شما میبینید در جهان اسلام یه وقتی نواسب بیداد میکردن، زیاد بودن، بعد از یه مدتی دیگه تقریبا از قرن سه به بعد جز اندکی اگر کسی هم ناسبی بود پنهان میکرد با نفاق، چون مردم بعدشون میومد دشمن امام حسین باشه یا امیرالمومنین. مال تلاش اهل بیت. یه زمانی قبر امیرالمومنین مخفی بود. چرا مخفی بود؟ چون اگر آشکار میشد میرفتن نبش قبر میکردن، نعوذ بالله امیرالمومنین، جسارت به بدنش میکردن. چرا بعدن افشا شد؟ اینجور نبود امام سجاد جای قبر رو بلد نباشه، امام صادق علیه السلام بلد باشه. امام باقر روایت کرده با بابام چند بار رفتیم زیارت قبر امیرالمومنین. نیاز نبود تازه من اینم بگم، شرایطش نبود. اول باید تصویر امیرالمومنین رو در جامعه اصلاح کنن که کسی دیگه به خودش جسارت نده بخواد به قبر مبارکش اهانت کنه. این ایام دوباره میگن در این سوئدی که انشالله خدا همه جنگل‌هاشو به ویرانه تبدیل کنه اگه برنگرده، باز به قرآن اهانت کرده. اینم خاک بر سر من و امثال من که این کتاب هدایت نجات قرآن، یعنی حقیقت امیرالمومنین، یعنی همه زیبایی عالم رو نتونستیم یه جوری به دنیا معرفی کنیم. و یعنی امروز باید یهودی ها مسیحی ها گیساشون رو میکندن، ما مسلمون هم ساکتیم. فقط یه جا به یه نفر قبطه خوردم. تو بار دوم که این ملعون ناپاکزاده جسارت کرده، عکس بزرگ ما رو هم جسارت کرده. خدا دشمنای ما رو ابله قرار داده، رپورتاج کرده برای ما، میخواسته بگه من با قرآن مخالفم و این آدم که امروز قرآن سر دست گرفته. ابله نفهمید که تو وقتی عکس بزرگ ما رو کنار قرآن اهانت میکنی، داری میگی که اون کسی که قوام قرآن یکی از بارازی رو دوش این آقاست، بدبخت تو داری اعتراف میکنی. اما دردا که در جهان اسلام چه تصوری ما از قرآن داریم، چه تصوری از سید الشهدا داریم. مادامی که تصویر ما اصلاح نشه، وحدت کجا بود؟ همه متفرق و متشتت و سر به گریبان و هر کی دنبال یه لقمه نون خودش تو دنیاست. این همه حکومت عرب خفه خون گرفته. ما امروز اگه بخوایم قدمی برداریم، اولین قدم اینه که ما بخواهیم یا نخواهیم لشکر اهل بیت به جز دو سه تا برهه خاص، کربلا، صفین، جمل، نهروان، یه مدت اندک جنگ امام حسن سلام الله علیه مجمعین، بقیهش جنگ روایته. همه اگر مردم مدینه نسبت به امیرالمومنین نظرشون بعد از مدتی برگشت، اگر وقتی میخواست بنی عباس علیه بنی امیه قیام کنه، دید راهی نداره. چجوری مردم رو جذب کنیم علیه بنی امیه قیام کنیم؟ تاریخ رو نگاه کنیم، مقاتل و طالبین میگه منبری میفرستادن خراسون مدح علی بگه تا بتونن اینا مردم علیه بنی امیه بشورونن. این زحمت کی بوده؟ این زحمت کی بوده؟ امام صادق سلام الله علیه با اون علم عظیمش وقتی در اوج قله علم قرار گرفت، یعنی مردم فهمیدن او که عظمت داشت. یکی اومد گفت آقا شما شبیه به جدت امیرالمومنینی؟ دید همش از امیرالمومنین میگه. فرمود هیهات، این اصلاح تصویره، شما خبر ندارید علی کیه. هیهات، من شبیه باشم. شما نگاه کنید مخاطب چی میفهمه. خود امیرالمومنین نسبت به پیغمبر، بعد از پیغمبر در اون 25 سال قبل از امیرالمومنین خیلی پیغمبر آقا تخریب شد. ما یه وقتی موضوع منبر ده اولمون تخریبای پیغمبر بود، چه اهانت ها که پیغمبر نشد. امیرالمومنین رو که دیدن با اون عظمتش، شجاعتش، سخاوتش، جنگاوریش، خطبه خوانیش، عبادتش، یکی اومد گفت انبی انت، پیغمبری؟ فرمود ویه که انا عبد من عبید محمد. یعنی یه روش برای اینکه این جامعه‌ای که اهانت به پیغمبر براش عادی شده بود، پیغمبری که تو ذهنشون بود خیلی سطحش پایین اومده بود و اصلاح کنه، این بود که اول جایگاه خودش رو ببینه طرف و بگه توی پیغمبر، بگه پیغمبر چیه، من بنده اوام. همه تلاششون اصلاح تصویر بود. اینجا رو بحثا نگر دارم، باقیشو میذارم برای فردا شب. خدا انشالله به این حرفای ناقابل من اثر و به دلهای شما انشالله انگیزه القا کنه. این همه جمعیت شیعه و مسلمان، خیلی زشته که مستکبران و تواقیت عالم برنامه ریزی کنن برای افکار ما، مدیریت ذهن و تصویر ما. پناه بر خدا. یکی از جهاتی که سیدالشهدا صلوات الله علیه زن و بچه با خودش آورد کربلا، اصلاح تصویر بود. یکی از جهاتش، قبل از سیدالشهدا زن به جنگ می بردن، نصیبه جراحه و ام اسحاق پرستار تو جنگای پیغمبرم می رفتن، تو جنگ خودمونم بودن امدادگر و فلان، اما دختر 3 ساله کسی به جنگ نمی بره. حضرت می خواست اصلاح تصویر کنه. چی میگی که یکی برای تشکیل و حکومت و جنگ اومده؟ کی باز برای جنگ شیرخوار رو 3 ساله به خودش میاره؟ عقل او رو در حد یه آدم عادی هم معاذالله کسی در نظر بگیره، میفهمه که ابعاد دیگری هم داره. ابعاد دیگری هم داره. روزه این 3 سال خیلی سخته. منم هر حرفی نمیتونم بزنم، ولی امشب مجبورم بعضی چیزها رو بگم. خدا خودش میدونه، 1 از 100 نمیگم. 2 تا مقدمه عرض میکنم تا امیرالمومنین برای شما روزه بخونم. متنی که میخوام برای شما روزه بخونم در حاشیه باب 88 کتاب کامل و زیارات اومده. حالا توضیحات این سندیش و اینا یه وقتی طلبتون. زینب کبرا نقل کرده برای زین العابدین از قول باباش امیرالمومنین. یه مقدمه هم داره. عرب جاهلی یه اخلاق شنیعی داشت. 2 بار در قرآن بهش اشاره شد. اینا اگه یه قبیله با یه قبیله بحثش میشد، دعواش میشد، کینه داشت، طرف و یا ناموسش رو میدوزید. آقا شما از یه خانواده یه دختر بدوزید، دیگه تا زنده است دیگه آدم عادی نیست که، این دیگه نمیتونه آب خوش گلوش پایین نمیره. 1000 جور فکرش میره کجا چه بلایی سرش آوردن. یا طرفو میدوزیدن یا ناموسش رو میدوزید. حالا اینقدر چراغا رو کمم نکردید، یه 5-6 دقیقه مقدمه من بذارید تموم شه. یکی از جهات این که در قبل از بعثت پیغمبر اکرم عرب جاهلی بچه‌هاشو زنده به گور میکردم همین بود. میترسید تا جنگی شد، درگیری شد، دعوایی شد، اینا ناموس اینو بدزدن، نمیدونه چی کار کنن. غیرت کور این باعث میشد که بگه زودتر خلاصش کنم که اصلا بعدن دردسر نشه. این مدت کوتاهی هم بود. باز یه مستندی هست از فوه و کفریا، اونو برید نگاه کنید. اونایی که محاصره شدن خانواده‌هاشون توسط داعش این حالا درک میکنن. میگه ما 4 تا خواهر بودیم توی خونه محاصره بودیم، حلقه محاصره تنگتر میشد. بابام هی تفنگ برمی‌داشت میگفتش که من آخه برم کشته بشم، این حرامیا با 4 تا دختر جوان چیکار میخوان بکن؟ بکشم دلم نمیاد بچه‌هامو بکشم. مستر میگه بابام مستر شده بود، نمیدونست باید چیکار کنه. هی گریه میکرد میگفت الان من برم اینجا کشته بشم، اینا با این وحشیگری وقاحت اینا با شما میخوان چیکار کنه؟ نمیدونم چیکار کنم. در عرب جاهلی قرآن اینطور میگه، یه آیش اینه: تخافون ان یتخطفکم الناس. این عبارت تو ذهنتون باشه، کار باش دارم. تخافون ان یتخطفکم الناس، یعنی خدا میفرماد منت سرتون گذاشتم، زمان جاهلیت امنیت نداشتید، میترسیدید که بیان بدزدنتون، ناموستون و خودتون و هر بلایی سرتون بیارن. یادتونه که امنیت نداشتید. تخافون ان یتخطفکم الناس، تخافون ان یتخطفکم الناس. اینو داشته باشید. زینب کبری حضرت سجاد نقل میکنه، میگه من از ام ایمن در دوران کودکی وقتی مادرم شهید شد، ام ایمن با من حرف میزد گاهی، یه چیزایی از پدرم از جدم رسول خدا و مادرم فاطمه زهرا که شنیده بود و بر من نقل میکرد. دختر 4 ساله بوده دیگه زینب کبری. حضرت زینب میفرماد ام ایمن یه چیزایی برای من نقل میکرد، خیلی برای من سخت بود، میخواستم برم به بابام امیرالمومنین بگم این حرفا درسته، دلم نمیومد. بودم گفتن این حرفا سخته. حال امیرالمومنین رو میدیدم که بعد از صدیقه طاهره وضعش چجوره، دلم نمیومد برم بپرسم. تا بابام امیرالمومنین رو ضربت زدن، رفتم بالا سرش، دیدم دیگه چشما رو میبنده، بعد از مدتی باز میکنه، دیدم امیرالمومنین انقدی از عمرش نمونده. با اینکه دلم نمیومد نشستم کنارش، وقتی چشمشو باز کرد گفتم بابا ام ایمن قدیمای چیزایی برای من گفته. راسته، واقعا راسته که این مدعیان اسلام وسط بیابون با لب تشنه حسین ما رو میکشن. راسته که او بین اونها صدا میزنه نصرت میخواد، هل هل میکنن. خب اینجا امیرالمومنین راجب این موضوع صحبت نکرد، بلکه یه روزه دیگری خون. میگه بابا امیرالمومنین چشماشو باز کرد، فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس، اینا کاری با شما میکنن که بچه های حسین من بگن اینا میخوان با ما چیکار کنن. من تو پرانتز عرض کنم، مشیت الهی اجازه نداد خیلی غلط ها رو بنی امیه بکنن، ذهنتون هر جای نره، خدا اجازه نداد، اما فشار سنگین روحیش به بچه های امام حسین اومد. امیرالمومنین فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس، بعد به صورت زینب کبری نگاه کرد، فرمود کأنی بک و نساء اهلک. زینب جان اون لحظه ای که شما رو غریب گیر آوردن دارن غارت میکنن و دارن میبینن. باقی جملات امیرالمومنین رو خجالت میکشم بگم ترجمه کنم. اصلا از چیزای عجیب اینه که این دختر بچه تو همون ماجرا اصلا نباید زنده میمون. خدا میخواست یه منار هدایت یه جایی علم کنه، وگرنه دختر 3 ساله تو این مصیبت اصلا نباید، همونجا باید کارش تمام میشد. اینجور شروع شد ماجرای اسارت. بعضی عبارات که زجه زدن ائمه ما، منسوب به امام سجاد، منسوب به حضرت صاحب الامر و حضرت حجت، دار صفدو فی الحدید. صفدو فی الحدید یعنی چی؟ یعنی باید یه ناپاکزاده اینقدر نزدیک بشه که دستو به گردن ببنده. صفدو فی الحدید یعنی چی؟ یطاف علیهم فی الاسواق. یعنی چی اینا رو بردن بازار؟ بردن بازار تهدید به فروش بود. خدا اجازه نداد، مشیت الهی اجازه نداد اینا همچه غلطی بکنن، ولی کاری کردن دلم نمیاد بازش کنم. که دختر سیدالشهدا اومد به حضرت زینب گفت اینا با ما میخوان چیکار کنن؟ همه غلطی کردن برای اینکه بشکنن بچه های سیدالشهدا رو، همه رو به یه تناب بستن، به یه وضعی که حالا خواستن میگن من آدمش نیستم بیان کنم، جرأت نمی کنم. به چه شکلی اومدن تو شام، اومدن دروازه ورودی کاخ، چی شد؟ وارد شدن، جمعیت زیاد، سفرا نشستن، اینا رو هم با یه تناب بستن. امام رضا روایت کرده فرموده، امام سجاد فرموده، از صدها جمله هم یکی نمیگم، امام سجاد فرمود خود اون ملعون یزید بالا نشسته بود، سر بابای منو پایین پاش گذاشته بودن. دیگه حالا چی شد ولش کنین، سفره غذا پهن کردن، اینا وایسادن دارن نگاه میکنن. زینب کبرا اینجا باید بیاد بگه آقا غلطی که کردید در شام در عراق چی بوده، بیان کنه دیگه، وظیفش اینه. به این سفرا بگه شما با کی طرفید. یزید پس زبون امام سجاد و زینب کبرا که بر نمیاد. وقتی زینب کبرا شروع کرد به خطبه خوندن که یکیشو فقط میگم، که خار کرد یزیدو، خواست یزید با او گفتگو کنه، اول فرمود، او شاهی بود خاک بر سر برای خودش، فرمود لنجرت علیت دواهی مخاطبتک، نبین روزگار کارو به جای رسونده، دست من بست است باید با تو سخن بگم، نیل استکفر و قدرک، تو خارتر از اونی هستی که من بخوام تو رو آدم ثابت کنم. یزید که نمیتونست پس زبون زینب بر بیاد. اینا یه چیزی عصایی داشتن که جاهایی که میخواستن برن سنگلاخ یا هر جا برای اینکه لیز نخورن، عصای چوبی بود، انتهاش آهنی بود، اسمش مخسره بود. وقتی نتونست با زینب کبرا یک که به دو بکنه، مخسره به دست گرفت، من دیگه از این جلوتر نمیرم. دل این دختر آب شد، شاهد صحنه است. اگر زینب کبرا دختر امیرالمومنین و فاطمه زهراست، این دو سه سالش بیشتر نیست، این جیگرش آتش گرفت. دختر غیرت خداست، وقتی رفتن تو خرابه این مارگزیده بود دیگه، آرام نمیشد، رفت یه گوشه خرابه صورتشو کف خاک خرابه گذاشت بخوابه مثلا. اما آدمی که از درون گور گرفته خوابش نمیبره. برگشت بلند شد گفت من بابامو میخوام. هرچه سعی کردن آروم نشد، گور گرفته بود، از درون آتش گرفته بود، تشتو گذاشتن مقابلش. اینجا پرده دری نباید کرد، همینقدر به شما بگم روبند و از روی تشت که ورداش نشناخ عقب عقب رفت. اما انی اشم و اندک رائحتن طیبه، چشماش کمسو شده بود، خرابه هم تاریک بود، ولی عطر بابا رو استشمام کرد. انی اشم و اندک رائحتن طیبه که انها رائحت و ابی. آمد جلو با همون دستایی که به هم بسته شده بود، با همون دستای کوچک زخمی به صورت بابا کشید، من الذی ایتمنی.